حافظ و حفیظه. خدا حافظم باشه.
ایران را بشنویم.
شنیدنی های تاریخ
به نام هستی بخش عالم. سلام، همراهان همیشگی برنامه شنیدنی های تاریخ، همچنان که همواره مشوق اصلی ما در ارائه برنامه هستید، ازتون دعوت میکنیم این بار هم مثل همیشه همراه و یاور ما باشید. دوستان، از منابع مربوط به سرزمین‌های مدیترانه چنین برمی‌آید که بازرگانان رومی جاده دارچین را که از جنوب خاوری آسیا تا سواحل شرقی آفریقا ادامه داشت می‌شناختند. در سده نخست میلادی پلینی نویسنده رومی می‌گفت که دارچین بر روی قایق‌های بی‌بادبان، بی‌پارو و بدون سکان از دریاهای پهناور می‌گذشت و به حبشه می‌رسید. این قایق‌ها که به دست ملوانان مالزیایی از جنوب خاوری آسیا به حرکت در می‌آمدند، نیاکان زورق‌های بازوداری بودند که هنوز هم در سواحل آفریقای شرقی در موازات ماداگاسکار به چشم می‌خورند. ادویه جزایر خاوری، مجموع جزایر مالزی و اندونزی در جاوه انبار می‌شد و از آنجا با کشتی به چین ارسال می‌گردید. در آن زمان چین به این جزایر که غربی‌ها بعدها آن رو جزایر ادویه نامیدند دسترسی نداشت. از سوی دیگر مارکوپولو ونیزی در سال 1292 میلادی به اروپاییان چنین خبر داده بود که فلفل و زنجبیل از هند می‌آید. کریستوف کلمب ژنوایی نیز در سال 484 میلادی در خیال ادویه هند بود. خب همراهان راه، شما نیز حتما به خوبی دریافتید که گفتار کوتاه امشب ما راجع به چیست؟ جاده ابریشم؟ نه، این بار می‌خواهیم به سراغ جاده ادویه یا همان راه فلفل برویم. در طی طریق این راه شما نیز همقدم ما باشید. راه فلفل یک اصطلاح جغرافیایی است. راه‌های معروفی که فلفل هند را به سواحل مدیترانه می‌رساند در تاریخ به عنوان راه فلفل یا جاده ادویه خوانده شده است و یکی از شاهراهای هند طبعاً از کرمان می‌گذشت، زیرا این راه هرچند بیابانی ترین و پرمخاطره ترین آنها بود ولی چون کوتاه ترین آنها بود طبعاً همیشه آبادان و پر از صدای زنگ‌های کاروانیان بود. تا زمانی که فلفل تنها در هند یافت می‌شد، مسلماً قیمتی بسیار زیاد در سایر نقاط عالم داشت. روایتی داریم که سالی 100,000 دینار عشور بندری از باج شترهای یک تاجر در زمان محمد ابن ارسلان شاه سلجوقی در همین کرمان به خزانه آن پادشاه واصل شده است. در سرزمین‌های مرطوب فلفل را نه به عنوان چاشنی غذا بلکه به عنوان یک داروی کارآمد و مؤثر مصرف می‌کردند. بیخود نیست بلعمی در ترجمه طبری هنگام محاصره شدن منوچهر توسط افراسیاب در آمل می‌نویسد: و ایدون خواندم اندر کتاب منوچهر را به 10 سال اندر از شهر آمل بیرون هیچ چیز نبایست مگر پلپل که ایشان اندر دیگ ها کردندی که فلفل هر رطوبت را ببرد. آن شهر بر لب دریاست و هواش با رطوبت است و این فلفل از زمین هندوستان برندانجا و همه جهان. پس منوچهر مر حکما را گرد کرد و گفت این کار پلپل را چه حیلت کنید که بدین هوای شهرندر از او چاره نیست. حکما منوچهر را گفتند ایدر یکی تره است، زنجبیل خوانند، بفرمای تا آن را در دیگها می کنند به جای فلفل. منوچهر شاد شد و آن تره را به جای فلفل کار بستند و تا امروز آن تره همچنان است و منوچهر را از بیرون آن شهر حاجت نبود. پس چون 2 سال برآمد، افراسیاب بر در طبرستان ستوه شد و سپاه ترکان ستوه شدند. افراسیاب با منوچهر صلح کرد و افراسیاب بازگشت. روایتی معاصرتر داریم از خواص فلفل، چنان که در کتب تاریخ آمده است: وقتی هارون الرشید از سبزوار عبور می کرد بیمار شد. بختیشو طبیب در خدمت خلیفه بود، او را به فلفل سفید حاجت بود در معالجت وی. به حمویه که دهقان قریه کهناب بود گفت ای دهقان، ما را به فلفل سفید احتیاج است و تدبیر آن بر تو فرض است که میزبانی بزرگ مردی هستی. حمویه متحیر به خانه آمد. دختری داشت عاقله. دختر گردنبند خود را پیش پدر نهاد و دانه های آن را از هم گسست و گفت آن عقد گسسته پیش خلیفه بر و بگو که در خانه ما فلفل سفید بود، اما چون ظل رایت خلیفه عهد بر این خاک افتاد، فلفل سپید مروارید خوشاب گشت. حمویه وصیت دختر به کار بست و آن خلیفه را خوش آمد و فرمود تا خراج کهناب وضع کردند. در گیرودار حمله افغانها وقتی هلندیان خواستند تا حدودی تجارتخانه های خود را از آسیب هم دولتی ها و هم انقلابیون نگاه دارند، در نهان مقداری فلفل و ادویه به ارزش 3960 محمودی برابر با 1683 فلورین هلند و مقداری پارچه نقره بافت به ارزش 500 محمودی خریده، آنها را در میان مقامات بسیار مهم یعنی اعتماد و دوله ملاباشی، داروغه جلفا، مستوفی خاصه، قلر آغاسی مهردار و منشی اول یا صاحب رقم اعتماد و دوله پخش کردند. این هدایا تأثیر خود را بر جای گذاشت، نتیجه مطلوب را به بار آورد و هلندیان تاییدیه امتیازات پیشین خود را دریافت داشتند. آری، از راه فلفل به ارزش و قدر و قیمت فلفل و ادویه به بیراهه افتادیم، اما خب این هم چندان کجراهه نیست. مثلا وقتی بدانیم که فلفل را در زمان کریم خان زند 1600 دینار می فروختند و یا در حدود سال 1208 هجری قمری که آقا محمد خان خان قاجار به کرمان حمله کرد، سید حسن بیک آقا خانی که حاکم کرمان بود دخترش را به لطفعلی خان پسر شاهرخ خان زرندی عقد بست. تاریخ نویسان گفتند تا 2 ماه در شهر عروسی عظیم برپا بود، چنانچه تنها 3 خروار ادویه صرف شد. سایر مأکولات و تنقلات را بر این قیاس باید کرد. چنانچه بخواهیم دوستان در شاهراه فلفل و ادویه بازگردیم، میبایست یک بار دیگر به سراغ جزایر ادویه در خاور دور برویم. پرتغالی ها پس از کشف راه دریایی جدید شبه قاره هند، جایی که مقر چندین کمپانی هند شرقی شد، با سر و صدای زیاد به منطقه مالزی و اندونزی گام نهادند. مالاکا راه در سال 1511 میلادی گرفتند. در سال بعد وارد مجمع الجزایر شدند و به سلطه تجارتی جاوه پایان دادند. اولین محموله جوزبویا در سال 1513 از طریق بندر مالاکا وارد لیسبون شد. پرتغالی ها در سال 1522 پس از سفر ماجلان در جستجوی گذرگاهی غربی به جزایر ادویه برای نخستین بار مدعی حاکمیت بر این جزایر شدند. در قرن 17 انحصار ادویه به دست هلندی ها افتاد. در قرن 18 میلادی دولتمردی لیونی با نام با مسمای پیر پواور یا همان پیر فلفل چند گیاه قرنفل و جوز بویا برای باغهای گیاه شناسی فرانسه وارد کرد و از آنجا کشت این گیاهان را در مستعمرات فرانسه در اقیانوس هند مانند جزیره موریس رواج داد. راه‌های ابریشم، فلفل و دیگر راه‌های تجاری در دنیای قدیم همواره در کنار مبادلات تجاری، تقابل‌های اجتماعی و فرهنگی را نیز باعث می‌شدند و این خود در غنای هرچه بیشتر جهان‌های متفاوت تمدنی و گوناگونی‌های فرهنگی تأثیر داشت. و البته چه جنگ و نزاع‌هایی هم که بر سر این اجناس خرد و کوچک اما پرارزش در نگرفت. بر روی مجال اندک فرصتی بیش از این را در گشت و گذاری آرام در این جاده های مشهور نمی گذارد. پس تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
ایران گشت.
فصل فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
۴۴۴ مرزی.
تو در بیابون این دنیا یه گم شده نیستی. برگشتی تو وجود مادرت، تو اون آرامشی که تو شکم مادرت بودی، دقیقا نه فکریه نه نگرانیه، فقط امنیت، آرامش، یه آغوش اصلا امن. هیچی آدم متوجه نمیشه.
آره دل منو میبره، حال و هوا شبیه روز آخره مادره.
تو راه می اومدیم و فکر می کردیم که یه جوری اسم رمزه 444، اسم شبه 444، لحظه وصله 444، امیده.
I'm calling from Iran. For example, introduce yourself. Introduction. Hello.
سلامت باشی. ممنون از شما.
سید نصرت علی جعفری از کشور هندوستان هستم.
بله، از بچگی به هندوستان به دنیا اومدم. یک موقعی بود که مرا به صورت اردو بردن به تهران. تقریبا میشه 10-12 سال پیش اومده بودیم. از طریق بازار بود، وارد بازار شدیم و دیدیم خیلی پر رونق بود و آره، همون بازارهای قدیمی خیلی جذاب بود برای من و چیزهای خوبی بود و برخوردش هم خوب بود از اون مغازه دارها.
سمت شمالی درب شماره 1، بابل کریم حرم سیدالکریم.
وقتی میخواییم وارد بشیم یا خارج بشیم، شما اولین مغازه‌ای هستین که میان و از شما خرید میکنن
دیگه. مات تسبیح، سجاده، جانماز، هرچی مرتبط با زیارت نام و اینا هست ما همیشه داریم.
چند ساله؟
هلوش 22-23 ساله.
خودتون چشمتون اول که میخوایی مغازه رو باز کنید میافته به حرم دیگه، درسته؟ چی میگیم؟
میام حرم سیدالکریم، اول یک تعظیم، چون امامزاده واجب و تعظیمه، تعظیم میکنیم، سلام میدیم، یه زیارت نامه مختصر میخونیم.
هر روز صبح
قبل این که بیایم مغازه رو وا کنیم، بعد میایم مغازه رو وا میکنیم و کسب و کار شروع میکنیم.
چه سوالی داره؟ حسال متفاوتی داره اینجا این یا اگر مثلا مغازتون داخل یه پاساژ مرکز شهر؟
عرضم به حضور شما که به خاطر اینکه جای زیارتی، یعنی منتسب به این بزرگوارانه، و عرضم کسب و کار ما هم به خاطر رونقش، به خاطر این بزرگوارانی که هستن در این مکانهای مقدس، که کسب و کاری هم بغلشون صورت گرفته، یعنی ما در از نونخور این اهل بیت و این آستانی.
سیدی ای گل زهر آمده، دل گرفتار تو شد برا همیشه، مهر رخسار تو شد برا همیشه، ز ازل تا به ابد تموم عالم مست رخسار تو شد برا همیشه. مولا مولا دل مرده همه زنده به نامه، مولا مولا جون میگیره همه عالم ز کلامه.
برای زیارت رفتیم، وقتی که زیارت رفتیم یکی از اساتید ما گفتن که این قبر یا مزار حضرت عبدالعظیم حسنی هستش که خیلی بابرکت هست و خیلی از جهت مورد عنایت اهل بیت هست.
برید آقا استاد برازی مقید باشید.
مرحوم
آیت الله مجتهدی تهرانی.
از علما بوده ایشون، نه فقط امامزاده، از مقید حساب بردیم از هندوستان، بحرین، قطر، ممالک خارج میان با چه عشقی میرن حساب بردیم. من دیدم نمیدونی چه علاقه ای دارن به زیارت.
ما خیلی کنجکاو شدیم که قبر اینها کیه، کیه اصحاب هست، عام مردم هست، چجوریه. بس جستجو کردیم، خوندیم، دیدیم که آره مطالب در مورد حضرت عبدالعظیم حسنی تو کتاب ها پیدا میشه، در عام و خاص احترام خاصی دارن و مستجاب الدعوات هم هست. ما وقتی که جستجو کردیم و بررسی کردیم و کچھ کاو بودیم، مفاتیح الجلال رو خوندیم که یه زیارت نامه حضرت عبدالعظیم حسنی رو خونده باشیم، قرائت کرده باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی آدم صفوت الله، السلام علی نوح نبی الله،
السلام علی ابراهیم خلیل الله،
السلام علی موسی کلیم الله، السلام علی عیسی روح الله.
هر کی آمده بود مشغول عبادات و زیارات و قرآن و این چیزا بود، از این خیلی لذت بردیم.
نماز امام زمان رو میخونم، دعا توسل رو میخونم، نماز رو هم میخونم. قبلا میرفتم جمکران، الان که دیگه اینجوری شده میام عبدالعظیم.
نیت خاصی پشتشه؟
آره دیگه، با سلامتی بچه ها میگم عاقبت خیر جوونا، این کرونا دوش از مردم،
سلامتی خودم، سلامتی مردم، برای شفای مریضا، هر چه زودتر این درد و این مرض و از سر این مردم و این مملکت و این جهان دور کن. حالا من چند سالیه که خدا توفیق کرده که شامل عالم شده، 20 سال 30 سالی هست که اینجا سکونت دارم، میام نماز.
زیارت رو مورد لطف و عنایت خودش قرار داده بود، لذا ما از این جهت ما هم مشغول همین زیارت و عبادات بودیم، این ور ور نرفتیم، چون دیدیم مردم اینجوری مشغول، ما هم مشغول شدیم. ما که از فضیلت و برکات این قبر را شنیده بودیم که کسانی که زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی انجام بده برابر زیارت امام حسین علیه السلام هست، ما گفتیم که اگر این کس ثواب داره نباید کوتاهی کنیم، اگر کوتاهی کردیم خیلی چیزها از دست رفته.
کسی از اهل ری خدمت امام هادی علیه السلام رسید و عرض کرد که من زیارت حسین بن علی رفته بودم به کربلا. حضرت فرمودند که اگر عبدالعظیم را در ری زیارت بکنی مثل این است که علی عبدالله الحسین علیه السلام را در کربلا زیارت کرده باشی.
لذا ما از اون موقع هم اساتید ما اشاره کرده بودن و مطالب رو که خونده بودیم، خیلی جستجو کردیم و بررسی کردیم و مطالب رو از اونها از کتاب های دیگه در آوردیم که عبدالعظیم حسنی یک شخصیت بزرگ و یک عالم بزرگ و مورد احترام علما هستش.
رای حساب رزیم غیری که امامزاده است، از علما و محدثین بوده.
مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی
وکیل امام هادی علیه السلام بوده در سامرا، و وقتی مراجعه میکردن به امام هادی علیه السلام میفرمون اهل کجایی، میگم اهل ره، میفرمون علیکم بالعبدالعظیم الحسنی.
افتاب فاطمه در شهر ره مقیم، در شهر ری مقیم و به اهل جهان زعیم، سحنت مطاف جان، حرمت جنت و نعیم، عبد عظیم.
سفر یک روزه باعث شد که برید در مورد ایشون تحقیق کنید؟
آره، خیلی علاقه بودیم، مورد علاقه قرار گرفته که چجوری این کوچه بود، چرا اینقدر عظمت داره. لذا ما کوچکاو شدیم، کتاب ها را خوندیم، من زیاد که استفاده کردم از مفاتیح الجنان حضرت عباس قمی علیه رحمه و رضوان هست. بعد کتاب های دیگه
ایشون خودشون هم دو تا کتاب نوشتن اونها.
آره کتاب هست که یکی خطبت الامیر المؤمنین علیه السلام هست، یکی کتاب یومون و لیلہ هست. یک کتاب معتبر هست، من پیدا نکردم، دنبالش گشتم، به دست من نرسیده، ولی من دنبالش هستم که پیداش کنم. این دو کتاب از تالیفات این بزرگوار هست. من که خوندم، علما دو نظریه دارن. همون نظریه ای که هست گفت که ما جهاد با شمشیر رو خیلی دوست نداریم.
کدام یک از شما پهلوان‌ترین؟ پهلوان‌ترین شما با من پیرمرد بجنگد، مغلوبم کرد، حکم جهاد میدهم. آن خود میتوانه سرت باشد و این چوب شمشیر؟ 200 سال است که علوی میجنگد اما حریفش را نمیشناسد. تقیه ما از ترس نیست، مجالی است برای بهتر شناختن دشمن. دایه ما هم دایه حکومت نیست، ادعای ما عدالت خواهی است که شیوه پیامبر است. به جای انتقام از حقانیت فکرتان دفاع کنید، زره علم بپوشید تا ایمانتان را حفظ کنید.
ولی جهاد به فرهنگ، جهاد به تعلیم رو خیلی دوست داشت. از مدینه به سامره، از سامره به خراسان که هجرت کرده بود.
444 مرزی.
اینجا علما و مفکرین دو نظریه دارن. میگن بعضی ها میگن که فرار کرده بود از طرف جهاد، بعضی ها میگن نه این چینی نیست، از حکم امام به این طرف مهاجرت کرده.
فاطمه، با هزار زحمت به زیارت مولای من هادی مشرف شدم. فرمودند به ایران هجرت کنم.
ایران؟ به کجای ایران؟
ری.
چرا ری؟ تبرستان امتر نیست؟
چرا، تبرستان امتر است، اما نبض ایران در ری میزند. کسی در ری فریاد کند، صدایش به همه جای ایران میرسد. تکلیفی دارم که فقط در ری میتوانم ادا کنم.
و امام هم فرموده بودند که شما برید کار علمی رو و از طرف ما نماینده باشید و پیغام را به شیعان ما برسانید و اون پیغامی و اون مشکلاتی که شیعان ما دارن به ما خبر بدید. لذا ایشون علاقه به جهاد شمشیر نداشتن و حکومت عباسی هم خیلی در پای قتل ایشون بود.
لشکر سبز جامه را خیال میکردیم؟ کم کمک باید باورش کنیم.
لشکر سبز جامه تا به قیامت وهم است.
من نباف ایتخ، ایران، ری، عبدالعظیم، میدانی یعنی چه؟ میدانی؟ پای عبدالعظیم نباید به ری برسد، برو با زنده یا مردش بیا.
چون همون موقعی که آقای عبدالعظیم حسنی به دنیا آمده بود، پدرش تو زندان بود و همونجا تو همون زندان شهید شده بود. اون دشمنی که با پدر شما داره حتما بر سر شما هم خالی خواهند کرد. لذا از اینجا هجرت کنیم که خیلی بهتر است.
و اینکه هجرت کردن
مستقیما نیامدن. کتاب هایی که من خوندم اینها از مخفیانه شب حرکت میکردن و روز جایی دیگه که مورد اطمینان و مورد خاطرات نباشن اونجا استراحت میکردن و شب حرکت میکردن و همین طور با کسی تو راه ملاقاتی نداشتن.
خدا قوت، از کجا میاد؟
ری پر از علویان نارامی است که با هزار زحمت توانستیم به جنگ و جدل های اعتقادی مشغولشان کنیم. عبدالعظیم هم که به قول شماها شاگرد رضا و جواد و هادی بوده، پس با یک خطبه عالمانه میتواند زلزله درست کند.
خیلی خوش اخلاق بود و متواضع بود و در مورد اهل بیت زیاد حرف میزدن و خصوصا در مورد ائمه اهل بیت میگفتن که اگر شما میخواهید تکیه کنید